قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء ثم ان الدنيا دار فناء و عناء و غیر و عبر فمن الفناء. ببینید اینا رو واقعا انسان وقت بکنن، گرچه ما اومدیم حوزه که اینا رو وقت بکنن، ولی متاسفانه ما رو منحرف کردن. دقت کردید؟ متاسفانه. فمن الفناء ان الدهر مؤثر قوسه. دنیا اینجوری، روزگار با شما این کارو میکنه، مرتب تیرشو به چله گذاشته، مرتب دنبال عافیتی. چرا زنم اینجوریه، چرا زنم اونجوریه، مرتب با او بجنگی. در دنیا طبیعتش اینه، با کی داری میجنگی؟ چرا پدر زنم اینجوریه، چرا مادر زنم اونجوریه؟ فکر فمن الفنا. کسی که اینا رو بداند راحت زندگی میکنه، آرام زندگی میکنه. بعضی ها رو انسان میبینی تمام، من دیده بودم رضوان الله تعالی علیها، دیده بودم کسی رو که تمامش درد بود، دردی که انسان میگه درد ها، که یک کدوم از اونا به من بیاد من کفر میگم. ولی دیده بودم اون الهی رو رضوان الله تعالی علیها، سر تا سر درد بود زندگیش، ولی آقا همیشه شکر، همیشه شکر. اینا چی هن؟ مکشی هن ما؟ اینا که توی هستن که آرام زندگی میکنن. فهمه تا خانومش این وری بشود گله و شکایت و چی و چی و اونو ببندد و اینو بگیرد و به پدر زنه زنگ بزند و عالم و آدم آبروی زن بند خدا رو ببرد. فمن الفناه ان الدهر مؤثر قوسه. تیرشو به چله گذاشته دائما. چی؟ لا تخت و سهامه. دیگه هیچ وقت هم اینجوری نیست که تیرش به خطا بره. این دنیا اینجوریست که همیشه به هدف میزنه، به هدف. یعنی همه تون در مقابله لا تقصا جراحو. بعدش هم مداوا نداره، مداوا نداره این زخم، دنبال مداوا نگه نداره. این سید المظلومین اینا رو میفرمه. اون وقت میرن تو درس عرفان چه میخونن، وا مصیبت ها، وا وا مصیبت ها. کجا اینا چی گفته، کی عقلش میرسه که اینا دیگه لا توسا. کسی باید بگه که تمام عالم در دستش باشه، اونم امیر المؤمنین. ولا توسا جراحو یرمی الحیه بالموت. این تیر رو گذاشته که موت رو مرتب بزنه به احیا. و صحیحه به سب و ناجی بالعد. انسانهای رستگار و تیر رو گذاشته که مرتب تیر سختی رو به اینها بفرسته. حقیقت دنیا اینه، دنبال عافیت نباش، دنبال آسودگی نباش. آکلون لایش و هیچ وقتم سیرمونی ندارن. بگه حالا به 10 تا رحم کرد، حالا من 11امی ام، من نمیدونم سرباز ولیعصرم، من نمیدونم اومدم حوزه، خب برو اونایی که تو تهران دارن کارا رو میکنن. میگه نه، این خدمت شما عرض شود که یرمی اناجیه بلعد آکلون لایش بشاربون لایم ینقه، سیرمونی نداره نه عطشش نه گرسنگیش. بدانید که همه ماها در معرض این چه ها گیراندازی هستیم، فلسا آسوده زندگی کنیم، آرام زندگی کنیم و به دیگران هم آرامش بدیم. خدمت شما هست شود یه آدرسی رو دیروز از کفایه دادم، ظاهرا دو صفحه قبطر رو دادم در مورد اون اصل اشتغالی که فرمودن، کفایه جلد 1 صفحه 154. میتونید بحوث رو هم ببینید. بحوث مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه اونجا برای شما بحث کرده، خیلی هم دقیق، خیلی دقیق، قشنگ و دقیق، همون بحث اقل و اکثر ارتباطی، همون بحث خدمت شما هست شود که براعتی اشتغالی، همه اینا رو ایشون اونجا آورده، میتونید محل نظر قرار دید. اما چند تا نکته عرض کنم، بحوث جلد 204 و 107، خود مرحوم شهید صدر براعتی است، روز آیت الله عظم صبحان براعتی شهید صدر، ولی اونجا برای شما آورده. این نکته هم عرض کنم که اگر کسی در اقل و اکثر ارتباطی احتیاطی شد، اون که دیگه گفتن ندارد که اگر احتیاطی شد، خب تو اینجا می شود احتیاطی. این نمل کلام در این که اگر گفتیم حیثیت قصد قربت حیثیت قید واجب نیست تا وارد اقل و اکثر ارتباطی بشه، بلکه به بیان مرحوم آخون، مرحوم نائینی و ایشان شد حیثیتی که قید است برای امتثال واجب، محصل قرار این است که اینا گفتن از دایره اقل و اکثر ارتباطی بیرون میاد، اونجا هم کسی براعتی شد، اینجا باید چی بشود؟ اما احتیاطی بشود. خدمت شما عرض شود که دیروز میخواستم این نکته رو عرض کنم ولی ازش گذشت کردم، ولی دیدم که چون درس رو ممکنه بعضی از آیونم گوش کنن، برای شما سنگین میشه این نکته، ولی هم زمینه کارتون رو فراهم میاره، همین که خدمت شما عرض شود که نکته بیان شده باشد. تو اون عبارت دیروز 86، از استحالت الملکتو استحال عدمها به ما هو عدم و ملکته لا به ما هو عدم مطلق و هازا واضح لأنه اذا کان تعقید و مستحیلا فی لسان دلیل. وقتی به اینجا رسیدیم من عرض کردم ایشون که فرموده فی لسان دلیل، منظورشون چون دلیل و لسان دلیل و دلالت دلیل، همونجوری که بارها از ادبیات از من شنیدید، خدمت شما هرچند مربوط است به مقام اثبات، فلذا عرض کردم که این بیان ایشون مربوط به اطلاق و تقلید است در مقام اثبات. دیگه ادامه ندارم. ولکن الکلام کل الکلام، آن است که واقعا این بحث اخذ و عدم اخذ که یه عده قائل شدن میشود یه عده قائل شدن استعاله دارد، مربوط به مقام اثبات است یا مربوط به مقام ثبوت است؟ مربوط به مقام اثبات یا مربوط به مقام ثبوت؟ اصلا میگیم آمر نمیتواند متکلم، اینا میگن استعاله دارد اخذ کنند، این مقام ثبوت یا مقام اثبات؟ مگر اینکه بگیم مرحوم مظفر که فرمود فی لسان دلیل، چون ما میدانیم مقام اثبات کاشف مقام ثبوت است، ما مقام ثبوت رو چجوری میفهمیم؟ باید کاشف داشته باشه، کاشفش مقام اثبات است، دلیل است. ایشون میخواد بگه تو این مقام لسان دلیل وقتی خدمت شما عرض شود رابطه شد، رابطه عدم و ملکه، در مقام ثبوت هم ملکه و عدم است، اونجا بحث استحاله مطرح است، اونجا از استحالت الملکتو استحال عدمها، تو مقام ثبوت هم همینطور. و اگر من مقام اثبات رو بیان کردم، چون مقام اثبات کاشف است از مقام ثبوت. ایشون این قاعدتاً هم چون ایشون تو این بیاناتش از استادش مرحوم نائینی پیروی کرده، که مرحوم نائینی همینه مقام اثبات و ثبوت رو هر دوتا رو ملک و عدم میدانه، همین تو ذهن شریفشون بوده. ولیکن آیا واقعا اینطوریه؟ اگر کسی در مقام اثبات رابطه تقیید و اطلاق رو رابطه ملک و عدم دانست، لزوماً در مقام ثبوت هم رابطه میشه ملک و عدم، تا اون وقت اون جمله شرطیه بیاد، از استحالت الملکتو استحال عدمها، جواب آن که ظاهراً این گونه نیست. مثلاً از کسایی که قائل است به تفصیل بین این دو مقام، مرحوم آیت الله عظما آقای خویی است رضوان الله تعالی. آقای خویی از کسایی است که با استادش نائینی وقتی میخواد مخالفت کنه در این بحث، که مخالفت های آقای خویی در این بحث به درد مخالفت های با مرحوم مظفر هم میخورند، میفرماید بیان شما که اطلاق و تأیید رابطه‌شون ملک و عدم است در مقام اثبات خوبه، ولی در مقام ثبوت این گونه نیست. در مقام ثبوت ما تضادی هستیم. تضاد. دقت کردی؟ بعد پاشو آقای خویی فراتر می نهد. اون وقت اگر مقام تضاد باشد، دیگه اینجوری نیست که از استعالت الملکه استعال عدم ملکه. این نیست. فلذا این استعاله از نظرشون پیش نمیاد. بعد پاشو آقای خویی فراتر می نهد. میگه اصلا مش میکنم با استادم سلم نا، بگیم رابطه ملکه و عدم ملکه است در ثبوت، در ثبوت هم بگیم ملکه و عدم ملکه است، ولی باز هم قائلم این جمله شرطیه تمام نیست، از استحالت الملکه استحال عدم، ولو سلم نا. بازم میفرماد نه، این جمله شرطی درست نیست، از استعال ملکه استعال عدم ملکه یعنی اطلاق به دست نمیاد. کجا ببینید اینا رو؟ اینا رو ببینید محاضرات جلد 2 174، اول 172 رو ببینید، بعد 174 رو ببینید، که 174 تا 179 کشیده میشود. اینم یه نکته. مقدمات و تنبیهات هم اینجا خوبه ببینید. مقدمات و تنبیهات جلد 1 صفحه 402 به بعد. خب بریم سراغ بحث خودمون. محل الخلاف من وجوه قصد القربه. ایشان فرمودن از جهت امکانی هیچ اشکالی ندارد که بقیه معانی قصد قربت در متعلق هم عقد بشود. این نمل کلام که آیا این امکان در مرحله فعلیت هم به فعلیت رسیده، یعنی اونای دیگه هم اینجوری هستن که اگر بیان عبادت رو عبادت بکنن، اینم یادم اومد الان این عبادت رو عبادت بکنندم یادم اومد یه نکته رو عرض کنم، پارسال هم عرض کرده بودم، مستحضرید که مثل مرحوم امام بین قربی و تعبدی اختلاف قائل است، امام قربی و تعبدی رو یکی نمیداند. این هم جای تحقیق دارد، این آدرس ها رو ببینید براش. تهذیب الاصول جلد 1 206-207 و مبسوط مصحح، چون آقای صبحانی و امام مخالفت کرده، جلد 1 343. آیا بقیه موارد هم اینجوری هستن که عبادت رو عبادت کنن؟ یعنی اونا در تعبدیت بالفعل دقیقن؟ ایشون فرمود الحق و انه لم یوخذ شیء منها فی المأمور به. دلیلی که آوردن چی بود؟ گوش کنید، دلیلی که آوردن فرمودن ما اجماع داریم در این که اگر یه عمل عبادی با قصد امتثال امر بیاد بدون بقیه وجود، بدون بقیه وجود، حالا چونشون وجود گفته وجود بزن، بدون بقیه وجود، ایشون فرمود اجماع داریم که چنین عملی صحیح هست. این چی نشون میده؟ این نشون میده عبادیت عبادت، یعنی به اون فعلی میگیم، به اون واجبی میگیم واجب تعبدی که درش فقط قصد امتثال امر باشد. وگرنه اگر بقیه وجود دخیل بودن در عبادیت عبادت، آقایون باید میگفتن این عبادتی که شما فقط با قصد امتثال امر آوردید این عبادت باطل است. ولی اجماع داریم بسته حتش. این نشون میده تنها وجهی که بالفعل در عبادیت عبادت نقش بازی میکند قصد امتثال امر است، نه بقیه بود. فلذا اون اشکالی که دیروز فرمودن و به خاطر همون اشکال ایشون این عبارات رو نوشت دیگه نمیاد. فلذا ما قائل به توسلی مثلا تا اینجا نمیشیم، گرچه حالا آخر عرض میکنیم ایشون توسلی خواهد شد ولی با چه بیانی خواهد آمد. فدلیل علی ذلک، دلیل رو لطفاً توجه کنید، دلیل علی حق ما نجده من الاتفاق. البته من تو درس ها عرض کردم که اتفاق با اجماع فرق میکنه، پارسال هم یادم میاد عرض کردم اتفاق با اجماع فرق میکنه، ولی تو کلام آقایون یه وقته اتفاق و اجماع مساوی گرفته شده، وگرنه تو مباحث اجماع پارسال گذشت. و دلیل علی این حق ما نجده من الاتفاق، میتونید جواهر رو ببینید، صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه این بحث رو کرده، جلد 2 صفحه 86-87. ما نجده من الاتفاق علی صحت العباده کالصلات مثلا اذا اوتی به اون صلات به داعی امرها، فقط قصد امتثال امرشو بکنیم، مع عدم قصد الوجوه الاخرى، اونا رو دیگه نکن. اجماع داریم این عبادت صحیحه، پس یعنی عبادیت عبادت به همون قصد امتثال امر است، اونه که عقد شده. ولو کان، این عبارت رو دقت کنید، ولو کان غیر قصد الامتثال من وجوه القربه مأخوذاً فی المأمور به لما صحت العبادت، نباید عبادت صحیح میشد، چون فرض این است که این فقط به قصد امتثال امر برده، بقیه هم نبرده. اگر بقیه دخیل بودن در عبادیت عبادت نباید صحیح میشد، اجماع داریم بر صحت. و لما سقط امر اون عبادت به مجرد اتیان به داعی امرها بدون قصد ذالک الوجه از اون وجوه دیگر، نباید سقوط امر میشد، باید امر باقی میمان. به این میگفتن عبادتت باطل است، تو انو امر رو امتثال نکردی، یه بار دیگه بیا به قصد امتثال امر با بقیه. این دلیلشون است. وقتی دلیل این شد، فا متفرع بر این دلیل فالخلافو اذن خلاف بین الاصولیین اذن منحصرون فی امکان اخذ قصد الامتثال و استحاله اخذ قصد الامتثال. فلذا دوباره میاد اونایی که میگن امکان دارن، اونا به اطلاق لفظی تمسک میکنن توسلی میشن، اونایی که میگن امکان ندارن طبق بیان ایشون نمیتونن به اطلاق لفظی تمسک کنن و به اصالت مثلا احتیاط تمسک میکنن، از احتیاط اصل احتیاط تمسک کنه، اصل عقلی اشتغال و میشن تعبد. اما این دلیلی که ایشون آورد، آیا این دلیل دلیل تمامی است یا دلیل تمامی نیست؟ شما اگر کفایه رو ببینید، کفایه جلد 1 صفحه 152 که حالا من عبارت صاحب کفایه رو میخونم به خاطر این عبارات، الان تو صاحب کفایه تعبیر اتفاق و اجماع رو نداره ولی تقریبا یه همچین بیانی رو صاحب کفایم داره. آی خویی رضوان الله تعالی علیه وقتی به این عبارت صاحب کفایه میرسد اشکال میکنه، میگه این دلیل چه دلیلی شد؟ این دلیل نیست. ببینید اشکال آی خویی رو میفرمد نهایت چیزی که این اثبات میکند اینه. چه اثبات میکند؟ اثبات میکند که خصوصه بقیه وجود در تعبدی کردن نقش نداره. آخرین چیزی که این دلیل میتوند برساند، لا یکشف الا ان عدم اعتبار بقیه وجود بالخصوص، بلکه
بلکه دقت کردی
اینجا اگر ما گفتیم صحیح هست
به خاطر این که قصد قربتی که میگیم عبادیت سازد این یه معنای جامعی دارد.
حالا اون معنای جامع که ایشون فرمودن اضافه العمل الالله
تعالی، اضافه العمل الالله تعالی اینه.
و در اینجا اگر آقایون اتفاق دارن صحیح هست،
چون این معنای جامع و قصد امتثال هم صادقه،
این است که همه فرمودن چه آقا صحیحه، چون دلیل نیوردی که چه به دست خورد.
معنای قصد قربت امکان داره یه معنای جامعی باشد، اضافت العمل الالله تعالی. خب اضافت العمل الالله اونجایی که قصد امتثال هم میشه موجود هست، فلذا همه گفتن صحیح هست. خب درست همه گفتن صحیح هست،
فلذا این دلیل دلیلیت نداره. این اشکال آقای خویست رضوان الله تعالی، شما به این اشکال تأمل بکنید. صاحب مقدمات و تنبیهات همین اشکال رو آورده بدون اینکه بگه از آقای خویی گرفتن، رد کرد. ولی ما گفتیم این اشکال آقای خویی است که صاحب مقدمات و تنبیهات اینجا آورده.
اما من میخوام یه نکات دیگه بجز این بیان کنم، رد کرد، بجز این بیان آقای خویی.
اونم دیروز بعض از فضلا فرمودن، منم آخر کلاس نکاتی رد کرد.
این عبارت ایشون، این دلیل ایشون اصلا ناقصه. ایشون چی فرمود؟ فرمود جایی که این باشد بقیه نباشن، آقایون فرمودن بالاجماع صحیح هست. اگر بقیه دخل داشتن جایی که این اومده و بقیه نیومدن، باید آقایون میفرمودن چه آقا؟
میفرمودن عمل صحیح نیست، عمل صحیح نیست. با حالا که نفرمودن،
خب منتها چیزی که این اثبات میکنن چی هست؟ این رو اثبات میکنن که آقا در اینجا چون قصد قربت بوده، اونم قصد امتثال امر، ولو بقیه نبوده، این است که عمل صحیح
است. ما قصد قربت میخواییم دیگه، خب اینجا هم هست دیگه، یکیش هست بقیهش نیست. مرحوم مظفر باید اینجوری به دلیل اضافه میکرد تا دلیلش تمام بشود.
اینجوری اضافه میکرد یعنی یه قسمت نفیی هم میومد تو عبارته. این که آقایان اتفاق دارن اگر بقیه باشد ها و آفرین و قصد امتثال هم نباشد،
داشت که عبارت متاسفانه از این علیه.
آقایون قائلن به بطلان،
اینو باید اضافه میکرد تو دلیلش تمام بشه. شما نگید در عبارت آورد، در کجای عبارت آورد؟ در عبارت فرمود اگر این هست بقیه‌ام کنار این دخیلند. اوکی؟ عبارتشون این بود ولو کان غیر قصد الامتثال مأخوذاً فی المأمور به، یعنی مجموعاً لما صحت. خب هیچ کس اینو نمیگه چون مجموعاً نخواستن آقایون، نگفتن هرچی از وجوه قصد قربته شما باید همه رو قصد بکنی تا عملت بشه صحیح، گفتن یکیشو بیاری کافیه.
ممکنه یکی سوی مرحوم مظفر بگه خب همین آقایون میگن اگر شما قصد محبوبیت ذاتی کردی، چون قصد قربت کردی عملت صحیح هست.
عبارت ایشون اینو جواب نمیده، اینو رد نمیکنه. باید یه اتفاق دیگه هم ایشون میآورد، اون اتفاق این که
از طرفی هم میگن اگر بقیه باشد و این نباشد قائلن به بطلان،
تا دلیل تمام میشه. دلیل علیل هست، دلیل ناقصه.
بله اینه که شما فرمودید که هیچ کس نگفته عمل باطل است، چون هیچ کس مجموع رو شرط نمیدادن. خب هیچ کس نگفته باطل است یعنی چه؟ شما بردید سر این در کنار بقیه، اینو ثابت نگه داشتید، گفتید اگر بقیه هم در کنار این دخیل بود، خب بعد آقایون گفتن بقیه در کنار این دخیل نیست، ولی آیا بقیه به تنهایی میتونن مأخوذ باشن؟ دلیل شما این مقدار اثبات نمی کنه، در حالی که ادعای شما این بود که الحق انه لم یوخذ شیئون منها، این دلیل ناقص، این باید بهش اضافه بشه. تا این دلیل صرف نظر از اشکال آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، این دلیل بشه یه دلیل کامل. حالا شما رفت در مرحله بعد، حالا اگر ایشون این عبارت رو در کتاب می آورد، اگر می آورد، می رفتیم سراغ بررسی صحت این که آیا واقعا بین آقایون چنین اتفاقیه؟ ظاهرن چنین اتفاقی وجود نداره، ظاهرن چنین اتفاقی وجود نداره. وقتی چنین اتفاقی وجود نداشت، ادعای مرحوم مظفر اثبات نمیشه، اثبات نمیشه. تکه جا بفرم
مرحوم مظفر یه مقدمه مخصوصی دیگه بجرد اینه که شما برام فرمودید توی ذهنش رو سر اثبات مرحوم که تو همون دو خطی که دیروز در رو بالا خوندیم با اون لاتکون و عبادت و عبادتن اللاوه ها میخواست برسه و اونی که از این وجود قصد غربه فقط یه دونشونه که عرضم به حضور شما مهم از این وجوه قصد قبره، فقط یه دونشون هستش که ما اگه پیداش بکنیم عبادت بیدن عبادت کنیم، یعنی این که هر کدوم از اینا باشه کافی، این رو هم این رو داره میزنه.
خب بزنه، مگه ما گفتیم ایشون نمیزنه؟ ما که داریم قسم بخوریم ایشون میزنه، منتها زدنش چه زدنی؟ دلیلش کو بابا، دلیلش کو؟ خب من آره به شما میگم آره میزنم، خودم قسم میخورم ایشون بقیه رو زده. الحق و انه لم یوخذ شیء منها فی المأمور به، بعدش هم اضافه کردم فی المأمور به، به ما این که عمل عبادی را عبادی کنن. و خب دلیلش کو بابا جون؟
دلیل وگرنه ما که گفتیم ایشون آره در ایشون داره میزنه، ولی دلیل
یه جور دیگه این استدلال رو تحکیم میکنه.
میگه از این استدلال نبود تا قبلش بابا جون، دلیل قبلش ادعا، قبلش ادعا بود. فرمود کدوم یکی از اینا که عبادت رو بکنند عبادت، فرمود هیچ کدوم از اینها نیست جز قصد امتثال هم. خب میگیم حالا دلیل بیارم، دلیلی که آوردن دلیلیست که ناقصه، این مقدار میگوشوند که اگر این بیاد همه میگن صحیحه. خب ما میگیم ما همه میگن صحیحه، ولی شما باید میابردی اگر بقیه نباشد قصد امتثال هم، اگر بقیه باشد قصد امتثال هم نباشد، اجماع داریم به بطلان، پس عبادیت عبادت فقط به قصد امتثال هم رست،
تا این دلیل بشود درست تکمیل نیست.
اگر این خدمت شما هر چقدر که اینم اضافه می کردن، بازم ظاهرن اگر دنبال بکنیم ظاهرن چنین اتفاقی وجود ندارد، فلیزا دلیل مرحوم مظفر می شود دلیل علیلی. الا این که من دو تا عبارت براتون می خونم و اینا کار بکنیم. اول عبارت صاحب کفایه رو می خونم، جلد 159. اما اذا کان قصد قربت به معنی الاتیان بالفعل به دایی حسنه، به دایی که حسن داره، او کانهی زا مصلحته، چون دارای مصلحت است، فاعتباره فی متعلق الام و ان کان به مکان من الامکان، همونی که ایشون فرمود لا مانع قطعا من اخذ قیدا للمأمور به، که گفتیم موافقت است با صاحب کفایه، و این کان به مکان من الامکان الا انه غیر معتبر فیه قطعا، چه امکان داره
ولی غیر معتبر است در متعلق هم قطعاً. چرا؟ این عبارت صاحب کفایه جای کار داره. محشین رو اینجا ببینید. دیگه من نمیتونم وقت نمیتونم بذارم اونجا کفایه دست بدم. لکفایتل ببینید این دلیل دلیل مرحوم مظفره یا یعنی یه دلیل دیگه است. لکفایتل اقتصار کفایت اقتصار علا قصد الامتصال لذی عرفت عدم امکان اخذهی در متعلق هم بدار. این کفایت اقتصار یعنی چی؟ اینو از معشین کفایه دنبال کنید لطفا. ببینید اون سرد این جواب در میاد یا سرد یه جواب دیگه. دوم عبارتی که مرحوم استادشون نائینی در فوائد داره. ببینید این عبارت رو، فوائد الاصول جلد 1 و 2 صفحه 150. بناهن علا ما حکی عن الجواهر صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه جلد 9 صفحه 155 به بعد، 155 به بعد که چی حکایت شده از صاحب جواهر. من ان العبرت فی العباده، عبرت در عبادت، انما هو فعلها به دائی امتثال امرها. عبرت همین، یعنی همین ادعایی که مرحوم مظفر کرد. ولا یکفی قصد الجهت ولا سائر دوائی آخر. اونا کفایت نمی کنند. ذکری اونا کفایت نمی کنند. ولا یکفی قصد الجهت ولا سائر الدوائل اخر. اونا کفایت نمی کنن. بل جعلو، اینا کار کردن میخواد، اینا رو فواید الاصول باید کار کنیم. اینا جواب میده ها، یعنی این اشکال هم به مرحوم مظفر کنیم با این عبارات میشه حل کرد مطلب. بل جعلو سائر دوائی فی طول دائی امتصال الام. چون من چی اشکال کردم؟ گفتم ظاهرا اگر بریم ببینیم آقایون رو ببینیم، دیروز سرور عزیزم فرمود پس اگر اونوریش باشد نمازهایی که مطالعه خوندیم کیا حالا قصد امتصال هم میکنه؟ چون به من گفت یه هر سله 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 همه نمازها به باده قد کرد. ظاهرا این است که آقایون قائل به صحت هم قد کرد، قائل به صحت هم. ولی این عبارت جواب میده، میگه درسته طبق اونم قائل به صحتین، ولی اونا در طولن، در طولن. ببین این عبارت خیلی از مشکلات حل میکنه. بل جعل و سائر دوائی در طول دائی امتثال امر. شاید همون عبارت صاحب کفایم که گفت کفایت فرمود کفایت لکفایت الاقتصار، شاید همین عبارت بیان صاحب جواهر است که مرحوم نائینی بیان کرده. بل جعل و سائر دوائی فی طول دائی امتثال الام و جعل و هازا خوال اکل فی تحقق العباده و تلکت دوائی منباب دائی لدائی. فلذا اونا ممکنه درست بکنه، ولیکن این چون اصله، چون بقیه برای اون حالت دائی دارن، اینو نیست که کفایت اقتصار نسبت بهش هست. ولا تسلا ان تکون هی تمام الدائی، ولی تمام الدائی قرارش نمیدیم، اونای دیگه هم دائی هم. بل لابد من ان یأتی بالصلات به دائی امتثال امرها و یکون دائی الی ذلک و دخول الجنه مثلا او خوف النا او کونی اهلا لذلک فجعل. مثلا کسی که قصد میکند اون عبارت وجود مقدس سید المظلومی سلام الله علیه فرمود، اونایی که قصد میکنن در عبادتشون به این که تو رو میپرستم، تو رو عبادت میکنم چون اهلی، اهل. خب اگر کسی قصد اهلیت الله تعالی و تبارک میکنه باید نمازش باطل باشه، ما اون روایاتش کار بکنیم. فجعل و اهلیتهی للعباده التی هی اقصا مراتب العباده فی طول دائی امتصاله. فلذا امتثال امر رو به عنوان جهت عبادیت میخواین. بقیه هم صحیح میکنن چون در طول این هستن صحیح میکنن. پس صحیح کردن با اینکه این رو از قرار دادن هیچ منافاتی ندارن. البته ایشون خودشون بعد مرحوم نائینی میفرمان ذهب جماعتون الى کفایت قصد جهت امر در عبادت. شیخ انصاریه. بلکه نگران نباشید. شیخ انصاری فرمود هر کدوم از اونها رو قطع بکنید کفایت میکند. در چی آقا؟ عبادت ادامه میده، شما عبارت رو ادامه بدهید. بفرمایید.
اجماع رو
اگر این نکته رو می‌خواستم عرض کنم، اینم شما فعلا بذارید بر این که مثلا این اجماع اجماعی است که حجت است، وگرنه اگر کسی حجیت اجماع را مثلا از زیر زد دیگه این دلیل دقت کردید از ریشه اصلا خراب می‌شود. فعلا نه بحث فقهیه، اون چیزی که اجماع برش بیان شد صحت چنین صلاتی، صحت چنین عبادتی امریست. خدمت شما عرض شود که بله پارسال ما گفتیم که اجماع در مباحث اصولی چون مباحث نظری هستن اصلا بی خود است، غلط است، اجماع اصلا معنا نداره. اینا همه رو پارسال در المجد تقریبا زدیم. همینجا رفقای عزیزم مصباح الاصول رو ببینید، محاضرات رو که گفتم ببینید، خوندم اشکال آقای کوی رو، مصباح الاصول جلد 1321 بوهوسم نوشته بودم، حالی که پیدا نمی کنم نگاه کنم. اینم قسمت ب. پس تو قسمت الف به یه مقدار رسیدیم، تو قسمت ب حالا فعلا بر اساس عبادت این شد، اونی که مهم هست قصد قربت به معنای قصد امتثال امر، یه ده گفتن میشه عرض کرد، یه ده گفتن نمیشه. تو قسمت جیم و دال ایشون میخواد چیکار کنه؟ اول من یه خلاصه ای بگم. همین بود بابا. تو قسمت جیم و دال ایشون دوباره به تبع استادش مرحوم نائینی رضوان الله تعالی میخواد بفرماد که آقا ما وقتی واجبات رو نسبت به قیود و خصوصیات تقسیم میکنیم دو رو تقسیم داریم. یک، تقسیماتی که بهش میگن تقسیمات اولیه. دو، تقسیماتی که بهش میگن تقسیمات ثانویه.
باجون میگه برو اون بالا این درر رو واکن.
تقسیمات اولیه، تقسیمات ثانویه. تقسیمات اولیه، تقسیمات ثانویه. بعد گوش کنیم، میفرماد تو تقسیمات اولیه تعبیر محال نیست، فلذا اطلاق گیری درست است. شما اطلاق رو عدم ملکه تعبیر دارستید، چون تعبیر محال نیست، اطلاق گیری درست است. تو تقسیمات ثانویه میخوان به این نتیجه برسن که تعبیر محال است، در نتیجه اطلاق لفظی گیری محال است. دقت کردی؟ اون وقت چرا تو تقسیمات ثانویه تعبیر محال است؟ دلیل میارن للزوم دور اول خلد، چون سر دور خلد تا چی بشه؟ تا بگن اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال هم از تقسیمات ثانویه هست. این خلاصه جیم هست و دال. به اینجا میخوام برسن، میخوام بفهمم اصل قصد قربت به عنوان قید در متعلق هم در واجب از نوع تقسیمات ثانویه هست. تعقید درش محال هست، لذا اطلاق لفظی گیری درش محال. اما حالا تفصیل قضیه دیگه اونجا رو بخونیم، یعنی دارو بخونیم، رسیدیم به آخر خط. آخر خط از نظر اصولی های قبل، بعد ایشون شروع میکنه به نظر خودش. اما تقسیمات اولیه چیه؟ خوب باید گوش بدید. ما اگر یه عملی رو عمل به ما و عملون منت اعمال، عبارت کتاب یه جایش مشکل داره، یعنی رهزن لیزه. ببینید من چجوری بیان میکنم. اگر یه عملی رو به باب و من الاعمال اینو در نظر بگیریم، لحاظش بکنیم،
نسبت به یه سری خصوصیات و قیود. یه وقتی این عمل رو به ما هو عمل من الاعمال، به ما اینکه بیل زدن است، بیل زدن عملیه دیگه، بیل زدن لحاظش میکنیم با یه سری خصوصیات و قیود، منتها قبل از تعلق امر به آن عمل، قبل از اینکه امری به اون عمل خودش، فقط صرف اینکه عملی است من الاعمال، به این جهت بهش نگاه. یعنی چی؟ به ما هو عمل من الاعمال یعنی قبل از فلشو باید اینجا بیاد، عمل رو یه وقتی بهش نگاه میکنیم، به ما اینکه عملی است از اعمال، یعنی قبل از تعلق امر به آن عمل لازمش میکنیم، میگیم تقسیم بندیش میکنیم، میگیم آیا این خصوصیت رو دارن آیا ندارن. مثلا بیل زدن، میگم بیل زدن میتواند به عنوانی که یه عملی از اعمال است در بیابان باشن، در مزرعه باشن. بیل زدن میتواند توسط آدم قد بلند باشن، توسط آدم قد کوتاه باشن. بیل زدن میتواند در روز آفتابی باشد، در روز ابری باشد. و بگیری هر تعدادی که به ذهن شریف میاد. اینا همه اثباتی بود. بیل زدن میتواند بدون خدمت شما عرض شود که مثلا بدون عینک باشند یا با عینک باشند و هرچی که دلتون. این نگاه کردن است به عمل قبل از اینکه اون عمل متعلق امری باشه. ولی یه وقتی به عمل نگاه میکنیم بعد از تعلق امر به آن، در این صورت به آن عمل میگوییم متعلق امر، تو بهش هم خورده، به آن عمل میگوییم مأمورم به، تو بهش هم خورده، به آن عمل میگوییم واجب، اگر اون امر ما امر وجودی باشه،
که حالا بحث ما چون سر واجباته میگیم واجب،
واجب و متعلق امر و مأمور به
تو بیان اینشتاین یکسانه. اینجا میتونیم یه نوع خدمت شما از شما تقسیم بندی کنیم به لحاظ قیود و خصوصیات،
بلکه مثل این که چی بگم، بگم خدمت شما واجب متعلق امر یا معلوم الوجوب است یا مجهول الوجوب است.
خب کی میتونم به یه چیزی بگم معلوم الوجوب؟
نزد من وجوبش معلوم است، نزد من وجوبش مجهول است.
کی میتونم بگم؟ موقعی که وجوب به خورده باشه، امری بهش خورده باشه. اگر امری به اون نخورده چجوری بگم من به عم جاهلم، من به وجوب جاهلم یا به وجوب عالمم؟ بعد اول امری بخوره، بعد بگیم چه آقا، بعد بگیم این تقسیم بندی رو میتونیم بکنیم. و از جمله اینها
واجب اونجایی که بخواد به قصد امتثال امر بیاد یا بدون قصد امتثال امر.
اول باید به یه چیزی امر بخورد تا بگم قصد امتثال اون امر رو میکنم. اگر امری نیست، قصد امتثال کدام امر؟
پس به لحاظ قصد امتثال امر اونجاییست که به عمل نگاه میشه بعد تعلق امر. به دسته اول که به عمل نگاه میشه به ما هو عمل من الاعمال، قبل تعلق هم بهش میگیم تقسیمات اولیه. چرا اولیه بهش گفتن؟ اسم با مسمایی. ظاهرا این تعبیر در عبارات ناینی در فوائد نیست، من عجبت رو نگاه نکردم، ولی این تعبیرات در تعبیرات آقای خویی هست، فکر کنم مرحوم مظفر از آقای خویی گرفته باشه. به این تقسیمات میگیم تقسیمات اولیه. چرا؟ چون رفته روی خود فعل اولا و بذات اولی. به این میگن تقسیمات ثانویه. چرا؟ چون رو ذات عمل نرفته، بعد تعلق الامر رفته. بعد تعلق الامر بهش گفتن ثانویه. آقای خویی من دیدم اینم اضافه کرده، گفتم به عنوان اطلاع خوب عرض کنم. و به قیودی که در تقسیمات اولیه به کار میرن میگیم قیود اولیه، و به قیودی که در تقسیمات ثانویه به کار میرن میگیم قیود ثانویه.
خب حالا گوش کنید تا اینجا.
تو قسمت جیم تقسیمات اولیه رو
میخواییم بخونیم.
میخواییم بگیم یه عملی به ما و عملون میتونه بهش امری تعلق بگیرد، قبل از تعلق امر میتونه تقسیماتی داشته باشد. حالا من برای اینکه شما رهبر نشه عبارت کتاب به بیل زدن مثال زدن. حالا این بیل زدن رو میبرم رو مثال کتاب. این تیکر بایزه فیلم پاک کنم. فعل سلات، نه این سلاتی که تو سلطا، سلاتی که تو سلط که بهش ام خورده. فعل سلات رو در نظر بگیرید که درست مثل بیل زدن باشد. به ما این که عملیست، وگرنه اگر به ما این که بهش ام خورده سلات در سلط نگاه کنیم که باید دومیه که بعد تعلق بدن. فعل سلات رو من میخوام تقسیم کنم. میتونم چجوری تقسیم کنم؟ بگم ذات رکوع باشن بدون رکوع باشن، ذات سجده باشن بدون سجده باشن. خدمت شما هست شود که با طهارت باشن بی طهارت باشن، با قهقهه باشن بدون قهقهه باشن، با حدث باشن بدون حدث باشن، با کلام باشن بدون کلام باشن. همه این احتمال
دارد. خود عملش به ما این که یه عملیست مثل بیل زدن قد کردی، نه به ما این که امر بهش خورده مأمورون بست. میتونیم تقسیماتی برش بود.
پس یه عمل به عنوان این که یه ماهیت هست میشود قیدی رو برای او در نظر گرفت، قیدی رو که ماهیت در نظر گرفت. بگیم آقا صلات با رکوع، صلات با طهارت، در این صورت میگیم این عمل به شرط شیء لحاظ شده.
به شرط شیء
میتونم بگم عمل ممکن است
قد کردید
بدون قهقه لحاظ بشود، بدون حدث لحاظ بشود، بدون کلام لحاظ بشود. در این صورت اون عمل میشه به شرط لا،
بدون قهقهه، بدون اینا میونه تقسیم بندیه. بگم این عملی که بدون این باشد، بدون این باشد، بدون این باشد، به شرط لا.
و البته میشود یه عملی نسبت به یه قیدی وجودن عدمن علت طبیعه باشد.
یه عملی نسبت به یه قید مثل چی؟ مثلا خوندن قنوت، صلات نسبت به قنوت میشود باشد، میشود باشد. نسبت به پیرن زرد پوشیدن در نماز میشود باشد، میشود باشد. به این میگن آقایون لا بشد، لا بشد، لا بشد.
که البته میدانید ظاهر از لحاظ ادبیاتی درستش چیه؟ بلا شرطه،
بلا شرط با باید در سر لا بیاد. اینا تو مهری درست دادم در اون بس تنبیهان لا جئتو بلا زاده، که بصری ها قائل می شدن اون لا حرف است، من قائل شدم به اسمیتش، نظر مکتب کوفه رو
تقویت کردم. لا به شرط بلا شرط است، بدون شرط، نه شرط عدمی نه شرط وجودی. حالا اصطلاح شده اشکال نده، در اصطلاح مشکل اینا هست. ماهیت میتونه در عالم ثبوت احتمالات تصورات به شرط شای بشه، به شرط لا بشه،
داشتن. پس میتونه قید بخوره به یکی از اینها، یه عمل قبل از تعلق هم بگیر، چون میتونه قید بخوره. وقتی میرسیم به عالم اثبات یه دلیلی به دست ما رسیده،
از لحاظ عالم ثبوت میتونه قید بخوره به شکل، به لا، نه به وجود نه به عدم. وقتی میرسه به مقام دلیل، به مقام اثبات، دلالت دلیل، خب یا ما میبینیم مولا به ما چی گفته؟ گفته اعتق، رقبتن مؤمنه.
رد کردیم، میفهمیم که مثلا اینجا به شرط شرع خواسته، عملی رو خواسته به شرط شرع.
یه جا میبینیم به ما میگه نماز، حالا اون اولی هم چون نماز بود مثال به نماز بزنن، به ما میگه آقا وقتی به مقام اثبات دلیل میرسه میگه نماز با رکوع، نماز با طهارت، نماز با سجده. یه جا میبینیم میگه نماز بدون قهقهه، نماز بدون گریه با صدا برای کار دنیا، نماز بدون خدمت شما کلام.
این نمل کلام، اگر مولا یه بیانی داشته باشد نسبت به یه عملی ولی نه قید وجودی بزند نه قید عدمی، شما چی کار میکنی؟ به این مولا میگی چی اراده کرده؟ اصلا میتونید کشف اراده مولا بکنید؟ میگه میتونید بکنید،
چون تو تقسیمات اولیه قید زدن محال نبود، دیدید قید زدیم به همین راحتی. وقتی قید زدن محال نبود، اطلاق که عدم تغییر است در جایی که شأنیت تغییر وجود دارد میشود غیر محال.
شما تو اونجا به اطلاق کلام مولا تمسک میکنید،
مثلا نسبت به پیرن زرد پوشیدن میبینید مولا نه وجودش رو شرط کرده نه عدمش رو شرط کرده،
چیکار میکنید؟ به اطلاق کلام تمسک میکنید
و میگید این لابشرط هست، چون نه وجودش نه عدمش هیچ کدوم شرط نشده، میشه لابشرط. نتیجه میشه لابشرط،
نتیجه تمسک به اطلاق میشه لابشرط، نه وجودش نه عدمش. در این تقسیمات چون تعقید اشکال ندارد، اطلاق هم اشکال ندارد. ببینید اینو باید تند بخونن، چقدر وقت مونده؟ 5 دقیقه. جیم الاطلاق و تعقید به تقسیمات الاولیت للواجب. ببینید از همین اول که ایشون می‌نویسه واجب باید دقت کنید، تقسیمات اولیه رو واجب میره، واجب یعنی چیزی که بهش وجوب خورده، این واجب فلیزا بعدن تو خط بعد درجا تصریح میکنه، میگه منظورم از واجب، واجب فی نفسهیست فی ذاتهیست، یعنی به ما اینکه عملیست از اعمال، وگرنه اگر واجب رو به لحاظ اینکه وجوب بهش خورده لحاظ کنیم بیاد تقسیمات اولیه خارجه. ان کل واجب فی نفسه، فی نفسه یعنی به ما هو عمل من الاعمال، فعل من الافعال، له تقسیمات به اعتبار الخصوصیات التي، خصوصیات هم قیود، به اعتبار الخصوصیات التي يمكن ان تلحقه في الخارج، مثلا از صلات، نه صلات در سله اون که بهش وجوب خورده، مثلا صلات تنقسم فی ذاتها، این فی ذاتها همون تفسیر فی نفسه خط قبله، فی ذاتها یعنی چی؟ یعنی مع قطع نظر عن تعلق الام بها، به اینا میگیم تقسیمات اولیه و به این قیود میگیم قیود اولیه، مع قطع نظر عن تعلق الام بها یعنی با اینجوری عمل است بشه بیز زدن، حالا سلام، الایه ذات صورتن و فاقدت صوره، ذات تسلیمن فاقده تسلیم، سلاتن انتهارتن، این دیگه شروط بودن، قبلی ها جز بودن، تسلیم و سوره جز بودن، طهارت شد. صلاتن انطهارتن و فاقده طهارت. صلاتن مستقبلن بها القبلتو و غیر مستقبلن بها القبلتو. صلاتن مع الساتر بدون ساتر. صلات با امامه، صلات بدون امام. همه اینا رو بگی. و ها کذا یمکن تقسیمها الی ما شاء الله. برو جلو. هر چی که به ذهنت میاد. من الاقسام به ملاحظت اجزائها و شروطها، من اگر بودم اینجوری نمی نوشتم اجزائها شروطها، دقت کردید؟ به خاطر اینکه این اجزا و شروط ذهن رو میبره به سمت چی آقا؟ بعد تعلق الامر. من می نویسم به ملاحظه هر چی که عشقت میکشه، به ملاحظه اجزائها و شروطها، اون خوب، اون بعدیش خوبه، و ملاحظت کل ما یمکن فرض و اعتباری، هر چی که میشه فرض اعتبارش کرد، و ملاحظت کل ما یمکن فرض و اعتبار کل اون ما یمکن فیها و عدمه، چون قبل از تعلق امر دیگه اصلا کار نداریم که شارع چی جز قرار داده چی شرط قرار داده، یعنی اونا که میرن تقسیم ثانویه.
و یسمی مثل هذه التقسیمات از تقسیمات الاولیه لانها تقسیمات که تلحق و صلات را فی ذاتها فی نفسها. دوباره فی ذاتها را ترجمه میکنن که یه وقت نره به ذهنتون به اون صلات در سله، مع قطع نظر ان فرض تعلق شیء بها که این شیء در بحث ما یعنی اهم کمون که بالا فرمودن اهم. و تقابلها از تقسیمات و ثانویتو التي تلحق الصلاة را بعد فرض تعلق شيء بها که اون شيء در بحث ما امر است. کل امر شيء بها اون شيء مثل امر که ما تو بحث خودمون با امر کار داریم، مثلا و سیأتی ذکر در دا دیگه از آن شد تکرار عبارت نمیم. خب فردا عبارتشو میخونم ان شاء الله دار رو خواهم. استغفر الله.